ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. کارمندان گوگل در اعتراض به رفتار نامناسب با زنان دست از کار کشیدند. از سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 56,000 پناهجو کشته یا مفقود گزارش شدند. هند میگوید تا بهار آینده میتواند به واردات نفت خام ایران ادامه دهد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. صدها تن از کارکنان شرکت گوگل در سرتاسر جهان امروز در اعتراض به سوء رفتار جنسی مدیران آن کمپانی با کارمندان زن دست از کار کشیدند، در حالی که بیش از 80,000 تن در شعبات شرکت گوگل مشغول بکارند. این اعتصاب به شکل گسترده‌ای در بسیاری از دفاتر گوگل در کشورهایی از جمله ژاپن، سنگاپور، بریتانیا و ایرلند رخ داده است. هفته پیش نیویورک تایمز در گزارشی رفتارهای جنسی نامناسب اندی روبین، خالق نرم افزار گوگل برای گوشی‌های اندروید، را فهرست کرده بود. اندی روبین در توییتی گزارش یاد شده را کذب خوانده است. چندی پیش گزارش مشابه دیگری در رابطه با یکی دیگر از مدیران گوگل منتشر شده بود. پیرو این گزارش، کارمندان گوگل در حرکتی اعتراضی با عنوان اعتصاب برای تغییر واقعی تصمیم گرفتند روز پنجشنبه امروز دست از کار بکشند. آسوشیتد پرس در تحلیلی اختصاصی میگوید از سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 56,000 پناهجو کشته یا مفقود شدند. این تحلیل بر اساس آمار و داده‌های سازمان ملل و دیگر سازمان‌ها و نهادها تنظیم شده. با این همه آسوشیتد پرس تاکید دارد که ارقام کشته شدگان میتواند از این هم بالاتر باشد، چرا که بسیاری از این مرگ‌ها به شکل رسمی اعلام و ثبت نشدند. بر اساس این گزارش، جابجایی‌های جمعیتی در پی جنگ، قحطی و شرایط بد اقتصادی در کل تاریخ بی سابقه بوده و تنها در سال 2017 258 میلیون تن در جهان دست به مهاجرت زدند. این شمار در قیاس با سال‌های اواخر دهه 90 و اوایل 2000 میلادی 49% افزایش داشته است. در سالهای اخیر و با افزایش بحران‌ها در سوریه، موج جدیدی از مهاجرت‌ها از خاورمیانه به اروپا آغاز شده است. این مهاجرت‌ها غیر از مهاجرت‌هایی است که همواره از کشورهای آمریکای جنوبی به آمریکای شمالی یا آفریقا به اقصا نقاط جهان جریان داشته است. روزنامه هندی اکونومیک تایمز می‌گوید آمریکا به شکل کلی هند را از تحریم‌های نفتی ایران معاف کرده و این معافیت به کمپانی‌های نفتی هند اجازه خواهد داد در 6 ماه آینده تا ماه مارس ماهانه 1,250,000 تن، تقریباً 300,000 بشکه در روز، نفت از ایران وارد کنند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از 14 آبان از سر گرفته خواهد شد و به موجب آنها تمامی کمپانی‌هایی که پس از تاریخ یاد شده همچنان به معامله نفتی با تهران ادامه دهند، با خطر رانده شدن از سیستم مالی آمریکا مواجه خواهند شد. آمریکا اعلام کرده است که در تلاش است تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با این همه حاضر است برای برخی کشورها معافیت صادر کند. به دنبال بازداشت یک فرد به اتهام تلاش برای حمله به اعضای حرکت النضال العربی التحریر الاهواز در دانمارک و فراخواندن سفیر دانمارک از تهران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی مطرح شدن این مسئله را توطئه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد عنوان کرده است. تهران همچنین اعلام کرده است که دانمارک هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. نخست وزیر دانمارک اقدام منتسب به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده که موضوع را در اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد. رویا کریمی مجد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بالاترین مقام ایرانی است که تاکنون نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی دانمارک علیه ایران واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشته است اقدامات ستیزه‌جویانه و انحرافی موساد در اجرای عملیات به پرچم دروغین تنها عزم ما را راسخ‌تر می‌کند تا با جهان به نحو سازنده‌ای تعامل کنیم. عملیات به پرچم دروغین با آن دست از عملیات گمراه کننده گفته می‌شود که این تصور را ایجاد می‌کند که گروه‌ها یا کشورهای دیگری عامل آن هستند. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پلیس دانمارک می‌گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه جنبش آزاد بخش الاهواز در رینگت در 60 کیلومتری جنوب غربی کوپنهاک عکس گرفته است. میر جاودان فر روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل میگوید که رسانه‌های اسرائیل در مورد دخالت این کشور در پرونده اطلاعاتی را منتشر کردند.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدند در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعدن رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگ. الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسایی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بیستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
روز چهارشنبه همچنین وزیران خارجه پنج کشور سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کردند. این بیانیه در زمانی منتشر شد که تنها پنج روز تا آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است. تحریم‌هایی که تاکنون اتحادیه اروپا از جمله مهم‌ترین مخالفان آن قلمداد شدند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی ساکن آلمان در مورد همزمانی آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران و طرح دوباره عملیات تروریستی ایران در خاک اروپا میگوید
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. منطق نظام‌های اقتدارگرا و توتالیتر معمولاً ترساندن و زهر چشم گرفتن از مخالفینه و اصولاً راهکار دیگه‌ای نمی‌شناسن.
اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی چهار ماه پس از آن مطرح شده که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و هفته پیش از فرانسه اخراج شد. در خرداد ماه نیز دو فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند محاکمه شدند. این افراد متهم شدند که محمد رضا کلاهی صمدی، مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 را با شلیک گلوله به قتل رساندند. حسن شریعت مداری میگوید صدور حکم قتل افراد از سوی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت را هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دستندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای میگیرن. بر اساس اون وظیفه شرعی میدونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصر به رب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
لارس لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک روز چهارشنبه اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده بود که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده روز پنجشنبه نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نخست وزیر دانمارک دیدار و درباره ادعای خونسا کردن طرح ایران برای سوء قصد در خاک این کشور گفتگو کرده است. نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که کشورش در تماس با م متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک پاسخ یک پارچه به ایران داده شود.
و خبرگزاری ها گزارش دادند که وزارت امور خارجه نروژ اعلام کرده سفیر جمهوری اسلامی در اسلو را به خاطر توطئه سوء قصد در خاک دانمارک احضار کرده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بانک جهانی در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده به وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای جهان طی سال 2018 میلادی پرداخته است. بر اساس این گزارش شاخص سهولت کسب و کار در ایران نسبت به وضعیت در 190 کشور در رتبه 128 محاسبه شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در این زمینه دیدگاه یک استاد اقتصاد را جویا شده است. احمد علوی در سوئد.
اگر ما به دقت اجزاء این شاخص رو نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که یکی شروع کسب و کاری که بسیار مهمه، بخصوص در عرصه استارتاپ ها، یعنی شرکت های تازه و کوچیکی که به وجود میان و ایجاد اشتغال میکنن، رشد اقتصادی رو بالا میبرن، انعطاف میدن به اقتصاد و بالاخره اقتصاد رو رقابتی میکنن. و بعد میرسیم به مسئله مجوز ساخت و ساز، فرضاً ساختمان ها، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی. تمام این شاخص ها جزئی است از اون شاخص کلی که در مجموع نشون میده که ایران نه تنها وضعیتش بهتر نشده بلکه نسبت به سالهای گذشته بدتر شده. و البته اینجا لازمه که ما یه مقایسه‌ای بکنیم بین ایران و سایر کشورها. ایران یه شاخصی که یکی از بدترین شاخص هاست در عرصه منطقه. مقایسهش بکنیم با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، اونها خیلی از این نظرها بهتر از ایران و به همین دلیل هم از موقعیت رقابتیشون برای صادرات کالا، برای تولید البته بهتر از ایران خواهد بود. این معنای نهاییشون خواهد بود که اقتصاد ایران در صادرات عقب نشینی میکنه و وارداتی و وارداتی تر میشه. و البته باید اینجا یادآوری بکنم که این گزارش بانک جهانی سازگاری داره با تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نام پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، که در اونجا هم اشاره میشه به اینکه وضعیت کسب و کار در ایران تعریفی نداره.
آقای علوی، این تازه پیش از تکمیل شدن حلقه در واقع محاصره تحریم‌های آمریکاست که داره فرا میرسه، بعد از این آیا وضعیت خیلی فاجعه بارتری یا خرابتری با برای اقتصاد ایران وجود خواهد آمد، یا اینکه همین به نظر شما با توجه به کلیت وضعیت اقتصاد ایران ثابت خواهد موند و منتقل میشه به دورهای بعدی و سقوط بیشتری نخواهد دید وضعیت کسب و کار در ایران؟
البته از قضا در اون گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صاحبان مشاغل و کسب و کار ایران به اثر تحریم‌ها اشاره می‌کنند. یعنی این مسئله نظری و تئوریکی نیست که به هر حال من به عنوان فرضاً تحلیلگر، شما به عنوان روزنامه نگار مطرح کرده باشیم، بلکه این بازتاب خود کسانی است که در اقتصاد ایران و در اون محیط سیاسی اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌کنند. اونها تحریم‌ها رو یکی از بدترین تأثیراتی میدونن که به هر حال ممکنه کسب و کار و اشتغال اونها رو دچار اختلال بکنه. دلیل اون هم اینه که به هر حال ما نمیتونیم انکار بکنیم که تحریم‌ها باعث میشه که منابع کم یا تر بشه نسبت به گذشته، نابسامانی و عدم اطمینان افزایش پیدا بکنه، دسترسی به فرضاً کالای نیم ساخته یا فرضاً مواد خام، تکنولوژی از خارج کمتر بشه و تمام اینا تأثیر میذاره. اما اینجا از یاد نبریم که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به یک مسئله اساسی اشاره میشه و اون هم اینه که کسانی که شرکت دارن در ایران، صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، شکایت بسیار خبری دارن از فساد و شاید بشه گفت که رتبه اول دوم این به اصطلاح بدی وضعیت کسب و کار در ایران رو مربوط می‌دونن به فساد، و اون هم چیز پنهانی نیست که مربوط است به مسئله حاکمیت، دوگانگی در حاکمیت و دخالت نهادهای مذهبی، سیاسی و انتظامی و امنیتی در مسائل اقتصادی. بنابراین هر چند تحریم‌ها مهمه، ولی نباید انکار کرد که خود عوامل داخلی هم در این امر بسیار مؤثرن و البته بسیاری معتقدن که این عوامل ساختاریه و حتی مستقل از تحریم‌ها وضعیت کسب و کار در ایران رو بدتر کرده.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در استکهلم. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.